بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره تنبیهاتی است، مقدماتی است که امور تنبیهی تمهیدی. الان بحث ما در تقسیم استصحاب الامر الثالث گراب کدام رابع الامر الرابع فی تقسیم الاستصحاب. البته این امور عرض کردم تمهیدی، یعنی شما را آماده می کند نسبت به مسائل آینده. استصحاب را از سه نظر می شود تقسیم کرد. الاول من حیث المستصحب، تقسیم از نظر خود مستصحب. سرخط بیایید الثانی التقسیم به اعتبار دلیل المستصحب. الثالث التقسیم به اعتبار منشأ الشک. سه نوع تقسیم در استصحاب داریم. گاهی تقسیم استصحاب به لحاظ خودشه، گاهی تقسیم استصحاب به لحاظ دلیلشه، نه دلیل استصحابات، دلیل مستصحب، دلیل خود مستصحب. ضمیر را برگردانید به مستصحب. سوم از این نظر تقسیم میکنم که منشأ شک چند چیزه. برگردیم اما اول ای تقسیم الاستصحاب به اعتبار نفسه، خود مستصحب را تقسیم میکنیم. عرض میکنیم مستصحب گاهی حکم شرعیه، مستصحب حکم شرعیه. مثلا نماز جمعه در زمان حضور وجوب تعیینی داشت، استصحاب میکنیم وجوب تعیینی را در زمان غیبت، میگیم در زمان غیبت هم وجوب تعیینی دارد. مستصحب در اینجا حکم شرعی است. گاهی نخی مستصحب ما حکم شرعی نیست، بلکه موضوع من الموضوعات الخارجه. زنی شک میکند که آیا شوهرش مرده است یا زنده، استصحاب حیات زوج میکند. قهرن دیگه نمیتوند ازدواج کند و نمیتوند ادنه نگه دارد. الا اگهالین المستصحب تارتن حکم شرعیون که استصحاب وجوب تعیینی جمعه، و گاهی موضوع خارجیون بانند استصحاب حیات زوج. این یک. دو، گاهی مستصحب ما حکم کلیه و گاهی مستصحب ما حکم جزئیه. این قید از اولیه ها. در اولی مستصحب گاهی حکم است گاهی موضوع. برمیگردیم حکم را هم دو قسمت میکنیم. گاهی مستصحب ما حکم کلیه، همین مثال قبلی که عرض کردیم، مثال قبلی که نماز جمعه وجوب تعیینی داشت در زمان حضور، در زمان غیبت هم هاکذا. یه موقع نه، حکم جزئیه. من به زید بدهکار بودم، نمیدونم بدهی را دادم یا ندادم، استصحاب وجوب دفع دین میکنم. میگم سابقا دادن این بدهی واجب بود، الانم برای من واجبه. پس تا اینجا حکم را چهار قسم کردیم. حکم شرعی ببخشید، مستصحب را چهار قسم کردیم. حکمان شرعیان که وجوب صلات الجمعه، موضوعان خارجیان که حیات زید، ثم الحکمان گاهی کلیه مثل وجوب صلات جمعه و گاهی حکم جزئیه، دادن دین به این بقال واجب بود، نمیدونم داده ام یا نه، استصحاب بقای وجوب دین به این بقال را داریم، حکم جزئی. چهار، پنج، گاهی مستصحب ما حکم تکلیفیه، حکم تکلیفی پنجتا، وجوب، حرمت، کراهت، استحباب، برای اباحه. و گاهی نخی مستصحب ما حکم وضعیه، آبی بود نجس، تغییر لونه او طعمه او ریحه، ثم زال تغییره به نفسه، خود به خود بو و رنگ و طعم اشرف استصحاب نجاست میکنی. اینجا مستصحب ما حکم وضعی است. تا اینجا چند تا شد؟ شش تا. میتونیم بشماریم: یک، حکم شرعی، دو، موضوع خارجی، سه، حکم کلی، چهار، حکم جزئی مثالش بقال، پنج، حکم تکلیفی، شش، حکم وضعی. دوتای دیگرم اضافه میکنیم، تقسیم اول تمامه. گاهی مستصحب امر وجودی، همه این مثال هایی که من زدم وجودی بود. گاهی مستصحب ما امر عدمیه، چطور؟ شک دارم که آیا دعا این در رؤیت الهلال واجب هست یا واجب نیست، استصحاب عدم وجوب میکنه. شما مثال دیگر بزنید، ممکنه کسی بگه اینجا مجرای براءته. مثال دیگر بزنید: سابقا قبل از آن که پیغمبر اکرم تشریف بیاورد، سوره برای من واجب نبود. نمیدونم بعد از آمدن اقیم الصلاه سوره واجب شد یا نه، استصحاب عدم وجوب سوره میکنیم. ترخص من اول درس الهنا ان المستصحب على اقسام ثمانیه، شش قسم، هشت قسم شد: حکم شرعی، موضوع خارجی، کلی، جزئی، تکلیفی، وضعی، وجودی، عدمی. هازا کله حول المستصحب. ست استاره میزنه. و اما تقسیم الثانی، تقسیم المستصحب به اعتبار دلیله، ضمیر دلیله برمیگردد به مستصحب، نه به دلیل استصحاب. دلیل مستصحب خب یکی از چهار تاست: یا کتاب الله، یا سنت، یا عقل، و یا اجماع، که غیر از این چهار تا چیز دیگر که نداریم، بقیه را که ما حجت نمیدونیم. دلیل مستصحب یعنی زمان متیقن. این متیقن بود، چرا؟ دل علیه الکتاب، دلت علیه السنت، دل علیه العقل، دل علیه الاجماع در یه زمانی. الان شک داریم که آیا حکم کتاب هست، حکم سنت هست، حکم عقل هست، حکم اجماع هست یا نیست. هذا كله حول التقسیم الثانی، ضرب در میزنیم الثالث. تقسیم الاستصحاب به اعتبار منشأ شک. البته باید در اینجا کمی هوشیار باشیم، این تقسیم اخیر کمی هوشیاری بیشتری میخواد. منشأ شک، جناب عالی چرا شک میکنید؟ اگر در یه زمانی متیقن بود، ها حالا مشکوکه چرا شک میکنید؟ منشأ شک چیست؟ ریشه شک چیست؟ انگیزه شک چیست؟ عرض میکنیم گاهی شک ما از جهت اقتضائه. انسانی هست 120 سال عمر کرده، نمیدونیم آیا الانم زنده هست یا نه، شک در مختزیه. آیا وجود این انسان قابلیت زندگی بیش از 120 سال را هم داشته یا نداشته؟ شک در قابلیت حیات این مرد است. 120 سال عمر کرده، الان 125 ساله. در این 5 سال نمیدونیم زنده هست یا نه، شک در قابلیت این آدم است برای بقا. سید مرتضی در معالم مثال میزند. خانه ای را ساخته بودیم در کنار دریا، موجی از دریا آمده، نمیدونیم این خانه باقی هست یا باقی نیست. چرا؟ شک در قابلیت این خانه است که قابلیت بقا را دارد در مقابل این سونامی یا قابلیت بقا را نداره. ما که معالم می گفتیم، مثال سوم می زدیم، می گفتیم چراغی سابقا روشن بود، الان نمی دونیم روشن هست یا نه. چرا؟ نمی دونیم نفتش تمام شده یا نفت هنوز دارد. همه اینها را میگن شک در مختزی، که در قابلیت بقا شک داریم. رافع نمیخواد اصلا خودش قابلیت بقا را دارد یا نه. دو، نه شک ما در رافع. رافع یعنی چه؟ یعنی مختزی را احراز کردیم. نه چراغ نفت دارد، ولی نمیدونیم بادی آمده اون را خاموش کرده یا نکرده. شک در رافعه. وضو داریم، وضو ما 10 روز هم طول میکشد، ولی نمیدونیم حدثی آمده از رفت کرده یا رفت نکرده. پس از شک، گاهی شک در مختزیه و گاهی شک ما در رافعه. شک در رافعه یعنی چه؟ یعنی مختزی را احراز کردیم، قابلیت بقا را دارد، اما نمیدونیم آیا رافعی آمده این را از بین ببرد یا نه. اشک فی الرافع علا اقسام، هر که عددش را بگد از من جایزه میگیره. اشک فی الرافع علا اقسام 5، شک در رافع 5 قسمه. اولی که مستصحب 8 قسم شد، یادتونه اونو 8 را کردیم. این علا اقسام 5، دقت کنید همه اقسام را حفظ کنیم، توجه کردیم. 1، گاهی شک ما در وجود رافعه. باد آمده این چراغ را خاموش کرده یا نکرده؟ باد آمده یا نیامده؟ اگر باد نیامده باشد چراغ روشنه، شک در وجود رافع. مثال بزن، وضو داشتم نمیدونم آیا بیرون رفتم، دستشویی رفتم یا دستشویی نرفتم، شک در وجود رافع. بولی سر زد یا نه، خوابی سر زد یا نه، شک در وجود رافع. 2، الشک فی رافعیت الشیء الموجود. الشک فی رافعیت الشیء الموجود، این شیء موجود رافع هست یا نه. در اولی در اصل وجود شک داشتیم، اینجا نه، چیزی هست ولی نمیدونیم رافع هست یا رافع نیست. و این 4 قسمه. شک در رافعیت الموجود 4 قسمه. شک در رافع اجمالا 5 قسمه. قسم اول خیلی روشن، آیا رافع آمده یا نیامده. دوم شک در رافعیت الموجود. یه چیزی هست، یه مثلی میگن، تا نباشد چیزکی مردم نگوگن چیزها. یه چیزکی هست ولی نمیدونیم رافع هست یا رافع نیست. بین میگن شک در رافعیت الموجود. و این چهار تاست. خب یک یک بشماریم ببینیم. عرض کنم چهار تا را دونه دونه میگیم آرام آرام. یک، چرا شک در رافعیت الموجود میکنی؟ چرا؟ لأجل این که نمیدونم امتصال کرده ام این امتصال من رافعه یا امتصال من رافع نیست. جمعه هست، نماز ظهر را خواندم، نمیدونم نماز ظهر رافع وجوب هست یا باید نماز جمعه بخوانم. شک در رافعیت ممتصل، چیز را امتصال کردم، شک در رافعیت ما امتصل. اگر موقع جمعه ظهر واجب باشد امتصال حاصل شده، وجوب ساقط شده. اما اگر جمعه واجب باشد امتصال حاصل نشده، استصحاب بقای وجوب میکنیم. شک در رافعیت الامر الموجوده، یه نماز خونده ام نمیدونم رافع هست یا نه. یک. دو، شک در رافعیت الموجود لأجل الجهل به حکمه. لأجل الجهل به حکمه، حکمش را نمیدونم ولی ذا شک در رافعیت الموجود. چطور؟ اول طلبکیه، رساله را نمیدونم، یک مزی از من خارج شده، مزی میدونم مزی است، خیلی چسبنده است، ولی نمیدونم این ناقض وضو هست یا ناقض وضو نیست. شک من ناشی از جهل به حکمه، چون رساله را نخوندم، جاهل به حکمم، نمیدونم آیا وضوعم شکسته یا نه، به خاطر جهل به حکمه. موضوع را میدونم که این مزی است، چسبنده است، اما نمیدونم ناقض هست یا ناقض نیست. الجهلو آشبم رضا بگو، الجهلو به حکم شیء الموجود، حکم شیء موجود را نمیدونیم. سه، بناشو چهار تا باشه. سه، الجهلو به وصف الموجود، حکم را میدونم وصفش را نمیدونم. چطور؟ میدونم از من یک رطوبتی در آمد، نمیدونم بوله یا مزگه. حکم را میدونم البولو ناقض و المزیو غیر ناقض، ولی نمیدونم این مزگ هست یا بول است. شک دارم در صفت موجود، در حالی که مفهوم برای من روشنه. مزی میدونم چیه، از کنم بولم میدونم چیه، اما نمیدونم این مصداق مزی است یا مصداق بول. چهار، شک در رافعیت موجوده، جهل من به خاطر این که مفهوم را من نمیدونم، مفهوم برای من مجمله. مثال، آمدن به آجر تیمم کردم، نمیدونم این تیمم رافع جنابت هست یا نیست. این جهل من به موجود ناشی از جهل به مفهوم. مفهوم کدوم؟ فتیممو سعیدن تجربن، آیا سعید به آجر میگن یا سعید به آجر نمیگن. پس سومی با چهارمی فرق کرد. در سومی جهل به وصف دارم، مفهوم برای من روشنه، هم میدونم مزگ چیه بول چیه، ولی در اینجا جهل من به موجود به خاطر جهل به مفهومه. چون سعید را نمیدونم چیه و ولی زا شک دارم که آجر رافع تگرافع جنابت هست یا نیست. فسارت الاقسام و فسارت الاقسام و خمسه با هم بشماریم، نوشتتون بذی کنار با هم بشماریم. از اول میگیریم شکی در مختزی، منشأ شک تارتم شک در مختزیه، قابلیت بقا را دارد یا نه. مثال مرتضی را بزنید، البیت و جنب البحر. مثال ما را بزنید، چراغ ما نفع دارد یا ندارد. شک در مختزیه، اگر نفع نداشته باشد خاموشه. دو، اقتضا روشنه، قابلیت بقا روشنه، بهش میگن شک در رافع. شک در رافع الا اقسام خمسه. یک، شک در وجود رافع، آیا دستشویی رفتم یا نرفتم، بالا املم یبول نام املم یعنی شک در اصل وجوده. چهارتا را جدا کنیم، نه شک در وجود نیست، مسلمن چیزکی هست، اما گرفتاری من یکی از این چهارتا چیزکی هست. یک، شک در ناقضیت موجوده، چرا؟ چون حکمش را نمیدونم، میدانم که مزی از من خارج شده، حکمش را نمیدونم. دو، چیزی از من خارج شده، میدانم بر این که نمیدونم آیا مزی است یا بول است. در اینجا جهل به وصف دارم. توجه کردی؟ چهارتا رو بشماریم، اشتباه که نکردیم که. یک، شک در وجود رافع، وجود رافع نمیدونم، حکمش را نمیدونم. دو، شک من در وجود رافع نیست. عرض کردم خدمتون که شک من در، برگردیم پنجتا را دو مرتبه بگیم، شک من در اصل رافع، آیا بول کردم یا نکردم. دو، میگم آخه یه چیز افتاد. دو، شک من در رافعیت لعجل این که نمیدونم ممتصل تو امتصال هست یا نیست. روز جمعه ظهر را خوندم، نمیدونم رافع اشتغال هست یا رافع اشتغال نیست. چیزکی هست، ظهر خوندم، شک من در رافعیتشه، چرا؟ نمیدونم واجب ظهر است یا جمعه. اگر واجب ظهر است رافعه، اگر جمعه هست رافعه نیست. ستمون، شک در رافعیت الموجود، چرا؟ چون حکمش را نمیدونم، میدونم مزیه ولی رساله را ندیدم، نمیدونم مزی مبتل هست یا نه. چهارم، عرض کردم در آمده مردد است بیند مزی والبول، حکم را میدونم ولی نمیدونم این مزی است یا این بول است. در اینجا شک در رافعیت موجوده لعجل موضوع برای من مبهمه ولی مفهوم برای من مبهم نیست. آخر این است که نه، موضوع برای من مبهمه، چرا؟ چون مفهوم برای من مبهمه. تیمم کردن به آجر، نمیدونم این رافع جنابت هست یا نه، چرا؟ چون مفهومه. فتیمم و سعیدن طیبن را نمیدونیم. پس منشأ شک الا اقسام سته، باهی شک در مختزیه، باهی شک در رافع، شک در وجود رافع یک قسم، شک در رافعیت الموجود شد چهار تا. جمعه نماز ظهر خوندم. دو، رساله نخوندم، حکم مزی را نمیدونم. سه، میدونم مزی، سه، حکم را میدونم ولی نمیدونم بول است یا مز. چهارم، بر آجر تیمم کردم، شک من در خاطر مفهوم سعید را نمیدونیم. تا تم الكلام فی تقسیم الاستصحاب. پس تارتن التقسیم به اعتبار المستصحب، تارتن به اعتبار دلیل المستصحب، و ثالثتن التقسیم به اعتبار منشأ الشک. اذا علمت ذلک فعلم انه استدل للاستصحاب به وجوه مختلفه. امور تمهیدی تمام شد. اون چرا که به عنوان تمهید گفته بودیم تمام شد. تعریف استصحاب از اول که تا اینجا خوندیم همه احکم بگه آمده سازی بود. الان وارد مطلب می شویم. هل الاستصحاب حجت اولا؟ استدل لحجت الاستصحاب به وجوه. یک، حکم العقلا، بنای العقلا. بنای العقلا بر این است که اگر چیزی سابقا بود همان را کش می دهند. سابقا آدرس برادر من شهر گرپایگان، خیابان فلان، پلاک فلان. الان نمیدونم آیا این رفیق من از اون خیابان رفته یا نه، نامه را به همون آدرس می نویسیم. چرا؟ استصحاب بکنیم. بنای عقلا بر استصحابه. و به اصطلاح زن را در این مورد حجت می دونن. البته که قاطع که نیستم. زن را در این مورد حجت می دونن. میگن بر این که بنابراین زن در این مورد حجت از تحت قاعده ای که الاصل فی الظنون عدم الحجیه خرج این. چرا؟ بنای عقلا هست و شرع مقدس هم نهی نکرده. البته بنای عقلا کافی نیست، باید شرع مقدس یا امضا کند و یا لااقل رد نکند. رباخاری در میان عقلا هست ولی شرع مقدس رد کرده. این یه بنای عقلا است مفید زن. شرع مقدس هم نه پیغمبر و نه ائمه از این کار من نکرده. خب یلاحظ علیه، اولا معلوم نیست که عقلا همه جا بر استصحاب عمل میکنن. در امور جزئی به استصحاب عمل میکنن. یه نامه می نویسم، نامه تشکر. رسید، نرسید، برسید. یه موقع نه، میخوام حواله پول کنم. یه مبلغی را میخوام حواله کنم. در اینجا تا طرف آدرسش را ندانه پول حواله نمی کنم. اونچنان نیست که عقلا همه جا عمل به استصحاب کنن. فی الامور جزئیه حق با شما، در امور جزئی عمل به استصحاب بکنن. اما در امور خطیره نه، سراغ بینه و خبر واحد و خبر عادل می روم. این اشکال ما. اشکال دوم، خراسانی در کفایه کرده. مرحوم محقق خراسانی بر این دلیل یک اشکال عجیب و غریبی کرده است. گفته چیه؟ گفته مگر شما قرآن نخوندی؟ چرا؟ قرآن میگد ان الذین لا یغنی من الحق شیئا. این هم زن دیگه. و ما لهم من علم ان هم یظنون. بنابراین فرض کنیم که بنای عقلا بر عمل بر استصحابه و استصحاب مفید زنده، اما شرع مقدس جلو این را گرفته. اشکال من غیر از اشکال خراسانی شد. اشکال من این بود که عقلا موضوع را قبول نداریم که همه جا بر استصحاب عمل میکنم. در امور جزئی عمل میکنم، در امور کلی نه. اشکال خراسانی اشکال دیگری است. اون این است که گشترتو فی العمل ببناء العقلا شرع مقدس یا امضا کند و یا لااقل رد نکند. شرع مقدس رد کرده. آیات ناهی عن الزن فاکهه استصحاب را خوانده است. سرخط ثم ان المحقق النائنی ثم ان المحقق النائنی اورد على المحقق الخراساني اشكالا. مرحوم محقق خراساني، مرحوم نائنی شاگرد خراسانیه، بر استادش خورده گرفته. خورده گرفته چه؟ گفته هنوز مرکبی تو خشک نشده. تناقض میگی؟ که؟ میگه در حجیت خبر واحد در آنجا شما گفتید که آیات نهی از زن نمیتوند جلو بنای عقلا را بگیرد. حتی گفت اگر بنا باشد بگیرد مستلزم دوره. اگر نگاه کنی میگه در حجیت خبر واحد در آنجا گفتید آیات ناهیه نمیتوند جلو بنای عقلا را بر عمل بر خبر واحد بگیرد. چرا؟ لأنه یستلزم دور. خب اینجا چطور عکسش گفتی؟ اینجا گفتید بله آیات ناهیه بنای عقلا را در استصحاب میگیرد. مل فرق بین باب خبر ثقه و بین باب استصحاب. در هر دو بنای عقلا هست. بنای عقلا بر عمل به خبر ثقه هست، بنای عقلا بر عمل به استصحاب. اگر آیات ناهیه رادع در هر دو، اگر رادع نیست در هر دو. این چه تقسیمی است که شما کردی؟ گفتید در خبر ثقه رادع نیست اما در اینجا رادع هست. هنوز مرکبتون خوش نشده. تناقض گفتی. قل لو کان. قرآن می‌فرماید یکی از معجزات قرآن این است که در قرآن تناقض نیست. از قل لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. محققی مانند خراسانی هزار و چند نفر پای منبرش می نشستن که 400 نفر اونها مجتهد بودن. تناقض گفته. در اونجا گفته آیات ناهیه چلو به بنای اقرا را در خبر واحد نمی گیرد، ولی در اینجا میگد آیات ناهیه بنای اقلا را در استصحاب میگیره. این اشکال نائی نیست. از اساتید من یاد کنیم. خدا رحمت کرد مرحوم آیت الله گلپایگانی، خدمتشان کفایه میخوندیم، همینجا رسیدیم. ایشون آمد اشکال نائی را رد کرد، گفت اشکال نائی وارد نیست. چرا؟ این که میگم تو کتاب نوشته نشده، یعنی کتابی که از ایشون چاپ بشه. تو درس گفته، من خاطرم هست. چه گفت؟ چیزی گفت که مضمون این شعره. میانه ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان هست. این شعر میتوند نشانه جواب او باشه. حاصل جوابشون این است که خبر ثقه از نظر عقلا علمه. چی میگه زنه؟ از نظر عقلا خبر ثقه علم است، ولو از نظر ما زنه. اما عقلای آدم یعملون مع خبر ثقه بگو معاملت العلم. هزارم بگید که آقایان عقلا ان الظن لا یغنی، میگه بله ان الظن لا یغنی، اینکه زنه نیست. هر چند پیغمبر تو گوش مردم بخواند بگد ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، عقلا متوجه خبر ثقه نمیشن. چرا؟ لان خبر ثقه عندهم علم. بخلاف استصحاب. استصحاب علقب مزغه است. استصحاب ظن خیلی روشنی هست. اگر به عقلا بگن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، پس میگن استصحابی. پس فرق است بین خبر ثقه و بین عمل به استصحاب. خبر ثقه، چون از نظر عقلا علم آیات زن او را نمیگیرد. اما استصحاب چون زنش خیلی نرم است و کوچک است و ضعیف است، به اصطلاح من علقه و مزقه هست، فورا بگیم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، فورا این را میگیرد. این جوابی بود که مرحوم آیت الله گلپایگانی اعلی الله مقامه در رد نائینی گفت. بنده هم یه عرضی دارم، یه عرض کلی. من اصولا معتقدم آیات ناهیه نه خبر واحد را میگیرد و نه استصحاب را، هر دو را نمیگیره. چرا؟ اصولا آقایان برگردید اوائلی که ما خوندیم، آیات ناهیه از زن اون زنونیست که پایه نداشته باشه، بر اساس بیپایگی باشه، بیخیردانه باشد، توهم داشته باشد. مثلا میگن ملائکه دختران، قرآن میفرماید یظنون ظنا. عرب ها که میگفتن ملائکه دختره، بر چه اساسی بود؟ بر اساس یک عرض کردم توهم ها. عکس ملائکه را دیدن زن زیباست، گفت دخترها هم زیبا هستن، پس ملائکه دختره. اینها را میگه. ولذا در بعضی از آیات دارد این هم الا یخرسون صاد، این هم الا یخرسون، تخمین میزنن خرسه. اصولا آیات ناهیه نه خبر واحد را میگیرد و نه استصحاب را. چرا؟ اون زنونی که وهم است و خیال است و تصورات واهی هست، اونها را میگیره. ملائکه دختران خدا هستند، که ملائکه را دیده که دختر باشد تا دختران خدا باشه. یا اینکه این اصنام و اوثان چنین و چنان مربوط است به زنون دوران جاهلیت که بر اساس خیاله. اما قاعده استصحاب یه قاعده عقلایی است در یه مراحل، خیال نیست، توهم نیست، هاکذا عرض کردم خبر واهی. پس اشکال نائینی را محقق گلپایگانی رد کرد. عرض من هر دوست اصلا آیات ناهیه نه در اونجا و نه در اینجا جاری نیست. انشاءالله بقیه فردا.